ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در دوشنبه 12 بهمن 1394 خورشیدی برابر با اول فوریه 2016 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های خبری و تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. وزارت کشور افغانستان شامگاه دوشنبه شمار کشته شدگان انفجار انتحاری امروز در کابل را 20 تن اعلام کرد. ایوب سالنگی معاون وزیر کشور افغانستان در پست توییتری خود تعداد زخمیان را نیز 20 نفر دانست. یک سخنگوی پلیس کابل گفته است که فرد مهاجم در صفی که برای ورود به دفتر ملی پلیس تشکیل شده بود، کمربند انتحاری خود را منفجر کرد و بسیاری از غیر نظامیانی را که در انتظار ورود بودند به کشتن داد. در این انفجار دو مأمور پلیس نیز کشته شدند. یک مأمور پلیس افغانستان که شاهد این انفجار بوده به خبرگزاری رویترز گفته است:
ناگهان یک انفجار شد، 10 تا 20 عمت بیچاره دست پایشون کلته، یک چند تا میگه آباد بدیم، یک کمی دور رفتیم، عمت دیگه هیچ چیزی ندیدیم که نفر بده یا موتر بده یا کمچگی بده، فقط دیوال تخریب شده بود، اما قدر ما دیدیم.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حملات این گروه در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف افغانستان ده ها تن را کشته است. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه بار دیگر ادعای آنکارا در مورد تجاوز جنگنده روسی به حریم هوایی ترکیه را رد کرد. ژنرال ایگور کوناشکونکوف میگوید ادعای ترکیه با اطلاعات واقعی منطبق نیست و تحریکی عمدی است. در همین حال آنکارا میگوید که رادارهای سازمان ناتو تجاوز هواپیمای روسی به حریم هوایی ترکیه را در 29 ژانویه جمعه گذشته شناسایی کرده و گفته‌های مسکو را تبلیغات محض خواندند. دولت آنکارا میگوید جت جنگنده SU-34 با وجود هشدارهای ترکیه وارد فضای این کشور شده، اما روسیه هر گونه تعرضی به حریم هوایی ترکیه را رد می‌کند. در ایران سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه از دستیابی ایران به بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور خبر داد. به گزارش وبسایت دولتی پرس تیوی، محمد باقر نوبخت در بیانیه افزود بخش بزرگی از این مبلغ در بانک‌های چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه است که به گفته او برای خریدهای ایران از خارج مصرف خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت سهم دولت را از این مبلغ فقط 6 تا 7 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است که بیشترین اموال آزاد شده متعلق به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است. در پی توافق ایران و گروه کشورهای 5 به علاوه 1 با آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام در 26 دی ماه، تحریم ها علیه ایران لغو و دارایی های مسدود شده ایران آزاد شدند. در خبری دیگر، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از ایران و عربستان سعودی خواست تا با کاستن از تنش ها به تفاهم و واقع گرایی در روابطشان برسند. به گزارش اسوشیتد پرس، دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در مسقط پایتخت عمان ابراز امیدواری کرد که دو کشور ایران و عربستان سعودی با وجود سختی ها و بی‌اعتمادی به گفته آقای بان واقع گرایی، مسئولیت و تفاهم را به رفتارشان و به منطقه بازگردانند. بانکیمون همچنین ابراز امیدواری کرد که اجرایی شدن توافق اتمی با ایران و رفع تحریم‌های بین‌المللی به گفته او منجر به بهبود رفتار مسئولیت پذیرانه در منطقه شود. تنش در روابط تهران و ریاض به دنبال اعدام شیخ نمر در عربستان و حمله به سفارت کنسولگری این کشور در ایران شدت گرفته است. دو کشور یکدیگر را به دخالت در امور داخلی خود و کشورهای منطقه و نیز حمایت از تروریسم متهم کردند. آقای جمالی؟
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی میشنیدید و اینک آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. گزارشی خواهید شنید از آغاز رقابت‌های درون حزبی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ادامه مذاکرات صلح سوریه در ژنو، نتایج این گفتگوها همچنان در حاله ای از ابهام.
تا در جنگ داخلی طرفین تشخیص دادن که از نظر نظامی نمیتونن به اهدافشون برسن، حاضر نیستن که بیان سر میز مذاکره.
دولت ایران میگوید مناسبات سیاسی با آمریکا خیر، اما مناسبات اقتصادی با این کشور آری.
در هیچ جای دنیا شما چنین چیزی نمیبینید که یکی بگه ما خواهان ارتباط اقتصادی با آمریکا هستیم، یه نفر دیگه تمام مملکت بگه با آمریکا نباید حرف زد.
ویژه برنامه ملاقات و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش‌های دیگر مجله شبانگاهی خواهد بود. در آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت مرکزی این کشور نتایج نخستین مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری روشن می شود. همه مدعیان ورود به کاخ سفید در ایالت آیووا که از ایالت‌های مرکزی آمریکاست گرد هم آمدند و با اعلام نتایج نخستین رأی‌گیری راهی ایالت نیوهمپشایر خواهند شد تا رقابت در این ایالت را نیز دنبال کنند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی که همینک میشنویم میگوید که در کنار بسیاری مسائل انتخاباتی، موضوع ایران همچنان مطرح و از اهمیت فراوانی برخوردار است. نادر صدیقی:
بی تردید نخستین روز از دومین ماه سال میلادی 2016 آغاز تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و خیز رقیبان دو حزب عمده این کشور است که موتور انتخاباتیشان با سرعت هرچه تمام این ماشین بیوقفه پرهزینه را پیش می‌برد. می‌گویند که پیروزی در ایالت آیووا اگرچه از حیث روانی تاثیرگذار است، ولی در سرنوشت نهایی انتخابات برای تعیین مستأجر جدید کاخ سفید چندان تأثیری ندارد. بر این مدعا نمونه‌های چندی هم در تاریخ مدرن آمریکا وجود دارد، مانند انتخابات 1980 میلادی که رونالد ریگان جمهوری خواه در آیووا شکست خورد ولی سرانجام انتخابات را برد. با این حال هر یک از کاندیداها می‌کوشند که پیروزمند این نخستین رأی‌گیری ایالتی باشند. در دو روز یک شنبه و دوشنبه کاندیداهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بار دیگر مهمترین اولویت‌های سیاست‌های داخلی و خارجی خود را برای رای دهندگان آمریکایی در ایالت آیووا شرح دادند. رؤوس سیاست‌هایی که در ماه‌ها و به ویژه روزهای اخیر از هر یک از این کاندیداها بارها شنیده شده است. در عرصه داخلی مهمترین مسائل موضوع مالیات‌ها و به حرکت درآوردن چرخ‌های قدرتمند اقتصاد بزرگ آمریکا، امنیت داخلی این کشور، وضعیت کهنه سربازان و بهبود زندگی سالمندان و بازنشستگان و آموزش و پرورش است. در عرصه سیاست خارجی نیز پیکار با گروه حکومت اسلامی و تروریسم به طور کلی و تلاش برای سامان بخشیدن به اوضاع نابسامان خاورمیانه در صدر اولویت‌ها قرار دارد. در مورد ایران، موضع کاندیداهای جمهوری خواه سخت‌تر از سه کاندیدای حزب دموکرات است، به نحوی که چند تنی از جمهوری خواهان به ویژه پیشتازان آنها سیاست تندی را تبلیغ می‌کنند. از جمله سناتور مارکو روبیو می‌گوید که در نخستین روز ورودش به کاخ سفید توافق اتمی با ایران را لغو خواهد کرد. سناتور روبیو که بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی‌ها از رأی دهندگان جمهوری‌خواه ایالت آیووا بعد از دونالد ترامپ و تد کروز در ردیف سوم قرار دارد، در گفتگویی با فاکس نیوز میگوید که در نخستین روز کاری در کاخ سفید تمام فرمانهای آقای اوباما را که برخلاف قانون اساسی هستند لغو خواهد کرد. مارکو روبیو پیش از این نیز از لغو توافق اتمی با ایران سخن گفته و عدم اطمینان به رهبران جمهوری اسلامی را مورد تاکید قرار داده است.
If the implementation of the agreement which is to be successful in the way that I expect.
در حزب دموکرات هیلری کلینتون نامزد پیشتاز این حزب به توافق اتمی با ایران وفادار است و میگوید اگر اجرای تعهدات مندرج در توافق موفقیت آمیز باشد، نظارت دولت او به درستی اجرای این تعهدات خواهد بود. در مورد برنامه موشکی ایران هم خانم کلینتون یادآور می شود که دولت ایران در تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و اگر این تحریم ها را نادیده بگیرد، جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشد. به هر حال آنچه در انتخابات ریاست جمهوری امسال چشمگیر است اشتیاق و میزان پشتیبانی طرفداران هر یک از کاندیداهاست و در این میان برنی سندرز دموکرات 74 ساله که شانه به شانه خانم کلینتون حرکت می کند بیش از هر کاندیدای دیگری جوانان را به اردوگاه انتخاباتی خود جلب کرده است، تصویری که یادآور مبارزات انتخاباتی باراک اوباما در سال 2008 میلادی است.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود از آغاز رقابت‌های درون حزبی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما مذاکرات صلح سوریه که با میانجیگری سازمان ملل که از روز جمعه در 9 بهمن ماه برابر با 29 ژانویه در ژنو سوئیس آغاز شده، روز دوشنبه با گفتگوی جداگانه استفان دمسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با نمایندگان مخالف حکومت این کشور ادامه پیدا کرد. به رغم کوتاه آمدن مخالفان حکومت سوریه از پیش شرط‌هایشان برای حضور در این دور از مذاکرات، اما هنوز نشانه‌هایی از توافق میان نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان بر سر برقراری آتش‌بس در جنگ داخلی سوریه به دست نیامده است. در همین زمینه ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را از روند مذاکرات جاری در ژنو پرسیدم. علی صدرزاده:
هنوز این به معنای واقعی مذاکره نیست. اینها تا به حال در اتاقهای جداگانه با آقای دیمیسترا مذاکره کردن. احتمالاً آقای دیمیسترا از حضور اونها راضی بوده، ولی این هنوز تا مذاکره واقعی راه درازی در پیش داریم، به علت اینکه همه اطرافی که اونجا جمع شدن اهداف متفاوتی دارن. معلوم نیست اصولاً دولت سوریه به یک مذاکره واقعی معتقد باشه، چون به هر حال هنوز به این اعتقاد هست که با عملیات نظامی بهتر میتونه به اهدافش برسه، به خصوص اینکه دستاوردهای نظامی اخیری داشته و تعریفش هم از تروریست تعریفی است که حتی این آدمهایی هم که به ژنو آمدن در بر میگیره.
آقای صدرزاده، صحبت از دستاوردهای نظامی ارتش سوریه کردین. نماینده دولت سوریه بشار جعفری در مذاکرات صلح ژنو گفته که برقراری آتش بس پیش از توافق نهایی مورد قبول دولت سوریه نیست. چرا دولت سوریه برقراری آتش بس رو در این مقطع زمانی نمیپذیره؟
به خاطر اینکه دولت سوریه در حال پیشروی هست در بعضی از مناطق، موفقیت در شهر ربیعه، شهر شیخ مسکین و بعضی از مناطق جنوب دمشق تونسته به موفقیت هایی برسه. دولت روسیه هم اعلام کرده که آتش بس زود هست، قبل از اینکه اصلا این مذاکرات شروع بشه، چون همونطور که گفتم اینا تصور میکنن که از طریق نظامی بیشتر میتونن به اهدافشون برسن. مخالفین 3 شرط داشتن برای حضور در ژنو: یکی آتش بس بود، پایان محاصره شهرهایی که در محاصره ارتش هست، و یکی دیگه از خواسته‌هاشون بود آزادی زندانیا. ولی دولت سوریه با اعلام این که حاضر نیست آتش بس رو بپذیره، در حقیقت داره میگه ما شروط مخالفین رو نمی‌پذیریم.
آقای صدرزاده، یکی از مشکلات مهم در برگزاری این مذاکرات موضوع فهرست گروه‌های مخالف دولت در نشست صلح بوده. سرانجام با مخالفت ترکیه و حمایت عربستان از این موضوع، نماینده کردها در نشست صلح ژنو حضور نداره. چقدر عدم حضور نماینده کردها بر آینده نتایج این مذاکرات تاثیر خواهد داشت؟
بسیار بسیار تاثیر خواهد داشت. به هر حال به نتایجی هم برسند، کردها اعلام کردن که اون رو نمیپذیرن و میتونن خودش اصلا مانع اجرای اون نتایج بشن. علاوه بر اینکه من اعتقاد ندارم اصولا اینها به یک نتایج واقعی میرسن، چون همونطور که گفتم تا در یک جنگ داخلی طرفین تشخیص ندن که از نظر نظامی نمیتونن به اهدافشون برسن، حاضر نیستن که بیان سر میز مذاکره. هنوز همونطور که گفتم اسد تصور میکنه با نیروی نظامی میتونه به اهدافش برسه. مخالفین هم فکر میکنن که هنوز با به خصوص احراب الشام و جیش الاسلام فکر میکنن که هنوز میتونن از طریق نظامی اسد رو تحت فشار قرار بدن. و همین علت اصلا به این مذاکرات امیدواری بسیار بزرگی نباید داشت.
جایگاه ایران در همین مذاکراتی که در حال برگزاری است در ژنو در کجاست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در همین مذاکرات جاری؟
ایران یکی از بازیکنان مهم این مناقشه هست، هم نیروی نظامی داره در اونجا و اخیراً یکی از سازمانهای بین‌المللی اعلام کرده که چندین هزار افغان از طریق ایران بسیج شده به اونجا رفته. نیروهای حزب الله که به هر حال در بعضی از مناطق فعالیت وسیع دارن باید جز ایران حساب کرد، ولی بازیکن اصلی این مناقشه روسیه خواهد بود، چون روسیه است که با حملات هواییش ضامنی هست برای پیروزی‌های نیروهایی که دارن روی زمین می‌جنگن در آقای اسد.
گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراضهای صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراضها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران میگوید که این کشور هیچ محدودیتی برای برقراری روابط اقتصادی با آمریکا ندارد. او البته درباره روابط سیاسی میگوید مشکلات دو کشور همچنان باقی است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد قاسمفر.
سخنگوی دولت در ایران میگوید جمهوری اسلامی در مسائل اقتصادی با آمریکا محدودیتی ندارد. محمد باقر نوبخت که روز یک شنبه با شبکه خبری العالم گفتگو می‌کرد درباره رابطه سیاسی ایران و آمریکا گفت روابط سیاسی ایران با آمریکا تعریف شده و نیازمند تغییرات بنیادین در سیاست‌های آمریکاست، اما درباره مسائل اقتصادی هیچ محدودیتی نداریم. آقای نوبخت در این حال اولویت‌های ایران را در صورت چنین مناسبتی هم بیان کرد و گفت اولویت‌های ایران برای رابطه اقتصادی با آمریکا بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری و واردات تکنولوژی روز است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در آبان ماه با صدور بخشنامه‌ای به طور رسمی ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی آمریکا را اعلام کرده است. اینکه آیا با وجود شرایطی که بر روابط دو کشور حکم فرماست اصولاً می‌توان انتظار داشت که ایران و آمریکا بتوانند روابط اقتصادی داشته باشند موضوع پرسش من از شاهین فاطمی رئیس گروه اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه آمریکایی پاریس است.
شرایط ایران شرایط عادی نیست. در هیچ جای دنیا شما چنین چیزی نمیبینید که در این مملکتی دو حکومت وجود داشته باشه، یکی بگه ما خواهان ارتباط اقتصادی با امریکا هستیم، نیازمند به سرمایه گذاری هستیم، یه نفر دیگه تمام مملکت بگه اصلا با امریکا نباید حرف زد، امریکا اینه، امریکا اونه. این در هیچ جای دنیا سابقه نداشته. مثلا کره شمالی با امریکا ارتباطی نداره، این خیلی وضع روشنه. ولی جمهوری اسلامی ایران وضعش مشخص نیست. به نظر من هم میخوان و هم نمیخوان از محال اینها بتونن صنایع نفتی مملکت رو بدون کمک امریکا انجام بدن، برای اینکه فقط خود سرمایه نیست، اون تکنولوژی که لازمه، اون کمک های فنی. در مورد هواپیمایی و این هم همینطور، هواپیمایی که از اروپا میخرن موتورش جنرال الکتریک امریکا میسازه. بنابراین این تناقضات داخلی تا موقعی که حل نشه و مسائل سیاسی و اقتصادی از هم جدا نشه، من گمان نمی کنم بشه با امریکا صحبت از مبادلات اقتصادی واقعی انجام داد. ولی هر دو طرف نیازمندن، هم امریکا علاقمنده که با امریکا با ایران رابط اقتصادی داشته باشه، هم ایران نیازمنده به تکنولوژی و سرمایه امریکا هست. شاید در عرض چند ماه آینده باز کمی روشن‌تر بشه، ولی فعلا وقتی دولت امریکا میگه به ایران نرید بازداشت میشی، من زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری امریکا و یا حتی مسافر امریکایی، توریست امریکایی هم در ایران نمیبینم.
سخنگوی دولت در حالی از تمایل ایران به روابط اقتصادی به رغم مسدود بودن رابطه سیاسی دو کشور سخن میگوید که آمریکا با وجود برداشتن تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌های مرتبط با تروریسم و حقوق بشر را پابرجا اعلام کرده است. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن درباره احتمال برقراری رابطه اقتصادی میان دو کشور میگوید
اون چیزی که در مورد رابطه با ایران مهمه این است که الان همجور که مقامات در انگلستان اعلام کردن ایران یک محل سرمایه‌گذاری بسیار عمده است که در حال حاضر کم نظیره به لحاظ سالها تحریم. بنابراین با توجه به قدرتی که لابی های آمریکا دارن میتونیم مطمئن باشیم که اینها به زودی روابط خودشون رو با منابع ایرانی برقرار میکنن و منتظر روابط سیاسی واقع نمیمونن. منتها در قسمت تکنولوژی های با استفاده دوگانه که میتونه در قسمت اتمی اینها به کار بره، من فکر میکنم باز مشکلاتی ایجاد بشه، ولی در جاهای دیگه قطعا لابی های آمریکایی، شرکت های بزرگ حد اکثر فعالیت خودشون رو برای اینکه سبقت بگیرن به دیگران همین الان شروع کردن و بعضی از ایرانی هایی هم که شرکت هایی دارن میبینیم که در اینجا به شدت و به سرعت در حال رفت آمد با ایرانن و امید دارن که از این خام یک بخشی هم نصیب اینها بشه.
سخنگوی دولت حسن روحانی در این حال از آزادی بیش از 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران پس از آغاز اجرای برجام بر رفع برخی تحریم‌ها خبر داده است. به گفته آقای نوبخت از این مبلغ تنها حدود 6 تا 7 میلیارد دلار به دولت اختصاص می‌یابد.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو شنیدید. اما همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه انتقادهای صریحی رو در ارتباط با رد صلاحیت گسترده ی نامزدهای انتخابات به شورای نگهبان داشته. واکنش‌های زیادی رو از طریق پیامک از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کردیم. با توجه به وقتی که داریم، دو تا از این پیامک‌ها رو براتون می‌خونم. شنوندهی با نام مستعار برامون نوشته که آقای رفسنجانی داره روی بند را میره، خدا کنه مردم پشت او را خالی نکنن، گرچه من میدونم که آقای رفسنجانی آدمی نیست که فقط به مردم تکیه کنه و او هنوز در جاهای نفوذ داره و اطلاعاتی داره که ازش همه میترسن. کامران هم در همین مورد نوشته که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داره به زور یک جنجال میسازه تا مثل جنبش سبز بشه. کامران اضافه کرده که اما اگر در ایران جنبشی به وجود بیاد، آغازگر اون خود مردم هستن و نه هاشمی رفسنجانی. و در اینجا هم به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم که بر روی پیامک پیامگیر رادیو فردا گذاشتید.
من می‌خواستم به این آقایونی که خیلی اظهار نگرانی می‌کنن و خیلی ناراحتن از اینکه آقای روحانی هواپیما رو خرید از ایرباز و میگن که بودجه مملکت رو به هدر داده، بگم که آقایون محترم نمایندگان مجلس و صاحبان منصب در جمهوری اسلامی، شما هم پول دارین با هواپیماهای خارجی مثل امارات، قطر و سایر هواپیماهای خارجی فرست کلاس و بیزنس کلاس می‌گیرین و نگرانی هم ندارین. ما میترسیم سوار القاعده دست به اون بشیم، این به جون ما بسته.
این آقایون دلواپس و اصولگرا و اینا که اومدن در مورد خریدای هواپیما و این چیزا گفتن که این خنجری هست بر اقتصاد مقاومتی، خب مسلمه اگر شما کسی بیاد به اصطلاح راندخواهی شما رو هم درآمد شما رو هم اینا رو قطع کنه، مسلمه شما هم شاکی میشید و اعتراض میکنید. ولی مسئله اینه که به نظر من بعد از 37 سال اینا بالاخره یک ذره یک قطره از درآمد مملکت رو خرج خود مردم کردن.
البته بگم که من از اونهایی هستم که این نظام رو قبول ندارم، رأیم نمیدم، ولی سوال اینجاست که این تمامیت خواهان و انحصار طلبان کار رو به جای رسوندن که نوه ولی نعمت خودشون رو ذی صلاح نمیدونن برای رفتن به مجلس. هنوز 3 دهه بیشتر از مرگ امام خمینی نگذشته. بنابراین چرا گله میکنین که بعد از وفات پیغمبر امام علی رو به جانشینی قبول نکردن یه عده‌ای؟ ایشون که نمیخوان جانشین آقای خمینی بشن. ایشون هم یه ایرانی هستن، این بقیه ابا عمامه دارن، همون مسیری که دیگران طی کردن ایشون هم طی کردن. 10 نفر از همین علمای همین مملکت هم گفتن که ایشون صلاحیت اینو دارن که برن به مجلس خبرگان.
این اصلاح طلبانی که میخوان تن به یک اقلیت کوچی توی مجلس بدن، میخواستم بگم اون موقع فرق بین شما و جناح دزد و دروغ و جنایت و حیله و حقه و غارتگر چیه؟ با تشکر.
اگر آمریکا و اتحادیه اروپا و جامعه جهانی بر سر نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی در ایران تحریم ها را اعمال کرده بودند، الان هم مسئله حقوق بشر در ایران حل شده بود و هم مسئله صنایع موشکی و به تبع آن مسئله هسته‌ای نیز خود به خود حل شده بود. بهمن هستم از تهران.
آقای روحانی، مردم ایران برای شما حساب جداگانه‌ای باز کرده بودند. متاسفانه شما هم برای تقویت افکار رهبر معظم که حائل از خرید آبرو برای ایشان است، مردم را دعوت به حضور در انتخابات می‌نمایید و فرمایشات چند روز قبل خودتان را هم فراموش می‌کنید. خانه ملت، خانه یک جناح.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در حال پخش هست و در ادامه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90 همراه با شماری دیگر از فعالان سیاسی شهرهای اطراف محل زندگیش بازداشت شد. ایوب اسدی اهل شهرستان مریوان از شهرهای کردنشین در غرب ایران در یکی از روستاهای مریوان بازداشت شد. دیگر هم پرونده‌ای‌های او اهالی شهرهای همچون کامیاران و دیواندره بودند. بازداشت شدگان به عضویت در احزاب و گروه‌های کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و اتهام محاربه متهم بودند. بازداشت شدگان و از جمله آنها ایوب اسدی از زمان بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی تا یک سال اول در زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان نگاهداری می شدند که در مرداد ماه سال 91 جلسه رسیدگی به اتهامات آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج برگزار شد. ریاست بر این شعبه را قاضی بابایی بر عهده داشت و اتهام همکاری با گروه‌های مخالف و درگیری با نیروهای دولتی برای ایوب اسدی 20 سال زندان و تبعید به شهرستان کاشمر را به همراه داشت. رأی دادگاه در شهریور ماه سال 91 به ایوب اسدی و دیگر بازداشت شدگان آن پرونده ابلاغ شد. با تایید و نهایی شدن حکم دادگاه بدوی، این شهروند کرد عضو احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به شهرستان کاشمر تبعید شد تا دوره زندان در تبعید خود را در زندان مرکزی این شهر بگذراند. از زمان تبعید آقای اسدی به زندان کاشمر به دلیل دوری راه محل سکونت خانواده او از این شهرستان، عملاً او از داشتن ملاقات حضوری محروم بوده است. در این سالها خانواده ایوب اسدی از جمله پدرش با نامه‌نگاری به مقام‌های قضایی استان کردستان خواستار انتقال این زندانی سیاسی و عقیدتی به زندانی نزدیکتر به استان و محل سکونت خانواده ایوب اسدی شدند که این درخواست‌ها بی پاسخ مانده است. ایوب اسدی باقی مانده دوره حبس 20 ساله خود را در زندان کاشمر می‌گذراند.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. فرصتی هست تا آدرس تلگرام رادیو فردا رو خدمتتون اعلام کنم. telegram.me/radiofardا رو میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در اونجا دنبال کنید و آدرس @fardagram هم میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید و ما هم در وبسایت رادیو فردا اونها رو با توجه به فراخور عکس ها منتشر میکنیم. مجله بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بخش بعدی خبر حدود نیم ساعت دیگر بخش خبری کوتاهی خواهیم داشت. بدرود فعلا.